میان برنامه گفتم گفت در ساعت 2:55 دقیقه با موضوع حق و ناس تقدیمتون میشه. تاریخ معاصر ساعت 3، ریحانه ساعت 3:30 دقیقه. ریحانه‌ای که امشب شنونده هستید با موضوع علل و عوامل گرایش عده‌ای از زنان و دختران به اعتیاد و راهکارهای پیشگیری از آن هست که میتونید در ساعت 3:30 دقیقه بشنوید. مدت این برنامه 52 دقیقه هست. در ساعت 4:30 دقیقه برنامه روشنا رو شنونده هستید که در این برنامه شنونده تفسیر آیات 32 تا 37 سوره مبارکه غافر هستید، توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین قرائتی. آخرین برنامه بخش شبانه ما ویژه برنامه سحرگاهی است با عنوان تا طلوع سحر. حضور شما عزیزان عرض می‌کنم زمان اذان صبح هم 5:45 دقیقه است. من بیش از این صحبت نمی‌کنم و قراره که همراه باشیم با برنامه رواق تماشا و امین خرمی عزیز.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند در کجا هست؟
راشا ویچ سوپ ویدنت میک میکس لایک دیس.
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی تعدیل نیرو و خب تصمیم که سپاده کنه داره
شده. ماز کجا اومده؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاهم
رواق تماشا.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه ایست که با پیشانی نوشته خودش مرور رصد و مداقعی داره بر کلانترین مباحث عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون، و در این کندوکاو و مداقعه در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور دارن در استدیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با افتخار به شما تقدیم. شامگاه 26 دی ماه 1400 خورشیدی از همکنون 22:03:56 تا حوالی ساعت 23:45 دقیقه زنده و مستقیم با رواق تماشای امشب با شما نازنینان همدمی. برندسازی در صنعت گردشگری محور برنامه امشب. مدار همراهی و همدلی شما نازنینان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستیم. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی شما نازنینان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگوست و پذیرای آرا و نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما، همچنین شماره آشنای 162 شماره تلفن رادیو تومی برنامه. در حوزه فضای مجازی برنامه کاربردی ایران صدا این فصل و فضا رو در اختیار شما قرار میده تا با بارگذاری این برنامه بر روی تلفن گوشی همراهتون در هر فصل و زمانی که فرصت شنیدن برنامه‌های زنده شبکه رادیویی گفتگو رو یا دیگر شبکه‌های رادیویی رو از دست دادید، آن برنامه رو بر حسب نام شبکه، نام برنامه جستجو کنید، بارگیری کنید و در هر فصل و فراغی دیگر آن را تام و تمام بشنوید. مقدمه کوتاهی رو با محوریت برنامه امشب به شما عزیزان ارائه میدم و بعد با معرفی مهمانان عالی مقام با شما نازنینان همراه خواهیم بود. آنچنان که عرض کردم، برندسازی در صنعت گردشگریان مسئله و محوری است که در برنامه امشب مورد کاوش و مداقه قرار میگیره. قطعا نازنینانی که به عنوان شنوندگان پرپا قرص برنامه رواق تماشا، همدل و همگام ما در شامگاه یک شنبه هر هفته بودن، میدانند که مدتی است که نمط این برنامه با محوریت صنعت گردشگری و بخش‌های مختلف اون استوار شده و در این فراز و فرود سیر تطور و تحول امشب به جایگاه برندسازی رسیدیم، اتفاقی که پیش از این در زبان مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خاصه معاونت گردشگری، پژوهشگران، منتقدان و دست‌اندرکارانی که به شکلی گرماگرم در این صنعت دستی بر آتش دارن، بر این مسئله تأکید کردن. از نمونه‌هایی که در خارج از کشور وجود داره، نمونه‌های موفق، الگوهایی که می‌توانیم برداریم، تجربه‌هایی که پیش از این صورت گرفته و البته در برخی از موارد شکست خورده، این که چرا آن تجربه‌ها در حوزه معرفی یک شاخص، آن چیزی که ما اسمش رو برند می‌گذاریم، نتوانست موفق باشه، همه اینها ما رو واداشت تا امشب با رویکرد و محور برندسازی در صنعت گردشگری کشورمون، خاصه تو این دو سال کرونا که خب آسیب‌های مختلفی رو هم با خودش به همراه داشته و البته در برخی از مواقع توانسته ایم و تمام جهان توانسته اند از این بحران در حقیقت فرصت‌های نابی رو بسازند، درباره همه اینها صحبت خواهیم کرد تا نمط برنامه بر عدالت باشه. با افتخار میزبان دو عزیز عالی مقام در استودیو هستیم و نازنین مهمانانی از طریق خطوط ارتباطی هم به فراخور برنامه به جمع ما خواهند پیوست. جناب دکتر نادر عشقی پور، مدیر پروژه برند ملی گردشگری ایران، همچنین مدرس دانشگاه، و جناب دکتر آرش سلطان علی، مدرس پژوهشگر و مشاور در حوزه برندسازی. جناب دکتر عشقی پور، شبتون به مهر و به عشق خوش آمدید.
شب شما هم بخیر. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، آقای دکتر سلطان علی و همه شنوندگان عزیز که صدای ما رو از این طریق میشنوند.
سپاس از مهر شما. شب شما هم به کام و به دل. جناب دکتر سلطان علی، خوش آمدید به رواق تماشا.
سپاس و ارادت. سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب دکتر عشقی پور عزیز و همه شنوندگان برنامه خوب شما.
بسیار سپاسگزارم. با اجازتون جناب دکتر سلطان علی، ما بحث رو با جناب عشقی پور آغاز میکنیم و برخلاف سنت همیشه که ما سعی میکردیم برای گام نخست آغاز گفتگو جایگاه و شخصیت حقوقی دوستان رو در نظر نگیریم و در قامت یک کارشناس و فرد حقیقی باشون وارد کلام بشیم، اما چون بحث برنامه امشب و تیترش بر محور برندسازی در صنعت گردشگری است و جناب دکتر عشقی پور مدیر پروژه برند ملی گردشگری هستن، پیش از هر چیزی به این مسئله بپردازیم که برندسازی در صنعت گردشگری به چه معناست.
حقیقتش ما باید قبل از این که وارد برندسازی در صنعت گردشگری بشیم، باید ببینیم که اصلا خود برند یعنی چی، و بعد وقتی دامنه تعریف برند رو گسترش میدیم تو صنعت گردشگری چه مفهومی پیدا میکنه.
بله.
خواهش میکنم. ببینید، این موضوع برندینگ و برند موضوعیه که حداقل 40-50 سال خیلی روش داره بحث میشه. سابق بر این، وقتی میخواستن ارزش یه بنگاه اقتصادی رو در نظر بگیرن، معمولا میومدن و دارایی هاشو در نظر میگرفتن، مثلا یه کارخونه ببینن که زمینش چقدر میارزه،
بله،
تجهیزاتش چقدر میارزه، چقدر دارایی داره، چقدر بدهی داره، و بعد یه ارزشی تعیین میکردن برای مثلا فلان کارخونه، این میزان ریال ارزش این کارخونه. اما الان یه مقدار فرق کرده، یعنی توی عصر فعلی دیگه ما نمیبینیم که ارزش یک کمپانی فقط ارزش دارایی‌های فیزیکیش باشه. مثلا عرض میکنم خدمتتون که تو سال 1975 بر طبق فهرست 500 شرکت S&P
بله،
حدود 83% دارایی شرکت رو دارایی‌های فیزیکیش و دارایی‌های مشهودش تشکیل میداد.
بله،
این رقم تو سال 2018 فقط 16%، یعنی 84% دارایی های این 500 شرکت برتر دنیا رو برندشونه که تشکیل میده. من با یه مثال عرض میکنم خدمتتون. ببینید قبلا هم ما اینو داشتیم، یعنی یه زمانی یه مغازه رو میخواستن یه نفر بخره، بعد میگفتن این قیمت ملکش چقدر، قیمت سرقفلیش چقدره. این همون چیزیه که ما بهش میگیم دارایی های نامشهود. الان مثلا طبق ارزیابی های مختلف، مثلا برند اپل توی فهرست فوربس چیزی حدود 241 میلیارد دلار ارزشش هست. من برای اینکه این رو بهتر متوجه بشیم بگم صادرات نفت ایران تو بهترین شرایط چیزی بین 50 تا 70 میلیارد دلار.
بله.
و ارزش یک کمپانی حدود 4-5 برابر صادرات یک سال نفت ایران.
بله.
ولی واقعا نگاه بکنیم ببینیم تجهیزات اپل انقدر میارزه؟ نه، اینطور نیست. این ارزشیه که بهش ما میگیم ارزش برند. و این ارزش برند شامل چه چیزاییه؟ اینا ارزش‌های نامشهودیه که وجود داره. اینا یه سرش مبتنی بر اون قراردادهای حقوقیه که این کمپانی‌ها دارن.
بله.
یه سرش بر اساس ارزش‌های نامشهود مبتنی بر حقوق مالکیت معنوی این کمپانی‌هاست و یه بخشیش مبتنی بر ارتباطاتشونه. که اینو ما بهش میگیم برند. مثال داخلی عرض کنم خدمتتون، همین چند وقت پیش استقلال پرسپولیس رو ارزش گذاری کردن. اگه در جریان باشید دو تیم فوتبال پرطرفدار ایران.
درسته.
برای پرسپولیس فکر میکنم حدود 1400 میلیارد قیمت گذاشتن، برای استقلال 1200 خورده میلیارد تومان. در صورتی که ما میدونیم مثلا این باشگاه نظر مالی ورشکستند، یعنی اینا بدهیاشون بیشتر از دارایی هاشونه.
دقیقا.
و چطوره که اینقدر ارزش داره؟ این ارزش برندشه. حالا سوال دوم، این برندی که گفتیم یعنی چی؟ آیا این همون لوگوشه؟ مثلا لوگوی فوتبال پرسپولیس داره 1000 میلیارد تومان میارزه، یا نه چیزای دیگه ای هست که ما بهش میگیم برند؟ نه، به نظر میسه اینا نیست. اپل اون سیب معروف گاز زدش انقدر نمیارزه، یه چیزای دیگه است که این برند رو درست میکنه.
درسته.
و از اینجا ما وارد فضای برندینگ میشیم. به قول آقای دکتر احمد روستا که خوبه یادی هم بکنیم از ایشون، تازه درگذشتند، فکر میکنم تو این یکی دو روز آینده 40مشون هست، ایشون همیشه میگفتش که، و ایشون مسئولیت هم داشتن به عنوان ناظر عالی پروژه برندینگ ایران، برند ملی گردشگری ایران، من سعادت همکاری با ایشون داشتم. ایشون همیشه میگفت دنیای آینده دنیای رقابت برند هاست، نه محصولات، نه حتی اشخاص.
درسته.
خب حالا این برند چیه که بعد بیان بگیم حالا برند گردشگری چیه؟ ببینید دو تا شاخص مهم وجود داره وقتی ما میخوایم ارزشی برند رو ارزیابی کنیم، حداقل دو تا شاخص. یکی از این شاخص ها شاخص میزان آگاهی از اون برند تو جامعه هدفه. ما بهش میگیم برند اورننس، چقدر اون برند رو میشناسن. مثلا نگاه بکنید شما پرسپولیس رو چقدر میشناسن، استقلال رو چقدر میشناسن تو جامعه هدف.
بله بله.
نکته دوم اینه که حالا میشناسن تو بازار هدف، به چی میشناسن؟ چه تداعیاتی با باشگاه پرسپولیس میاد، چه تداعیاتی با باشگاه استقلال، چه تداعیاتی با برند اپل میاد؟ هر آن چی که تداعی هایی که تو این زمینه تو ذهن مخاطب وجود داره رو اینو ما بهش میگیم برند. و وقتی میگیم ما میخوایم مدیریت برند بکنیم، یعنی مدیریت تصویر ذهنی مخاطب. حالا اینو برگردونیم به فضای گردشگری. شما ببینید ما حدوداً 2 الی 3 دهه هست که بحث برندینگ مقاصد گردشگری تو دنیا تو فضای آکادمیک باب شده. وقتی ما دامنه محصول رو گسترش میدیم، مرزهاش رو، به فضاهایی مثل حتی مکانها، حتی مقاصد گردشگری، وارد بحث برندینگ مقاصد گردشگری
بله.
میشیم. همون جوری که ما از برند توی کالاها استفاده میکردیم. خب حالا توی فضای گردشگری ما چه کار میکنیم؟ ما میایم سعی میکنیم مدیریت بکنیم این شبکه تداعیاتی که از یک مجموعه شکل گرفته بر مبنای عناصر دیداریش، کلامیش و رفتاری که وجود داره. خیلی نمیخوام پیچیده‌اش بکنم. قدیما ما اینو داشتیم، این من میگم 20 ساله این اتفاق میفته، ولی شما در گذشته میبینید توی شهرهای مختلف، روستاهای مختلف، همون موقع ها هم مردم سعی میکردن بر مبنای نشانه ها، نمادهایی که تو شهرشون قرار میدن، سبکشون، حتی گویششون، رفتارشون،
تحقیقات،
خودشون رو تو ذهن مخاطب، در ذهن و ضمیر مخاطب متمایز کنن با مناطق دیگه‌شون،
که البته مثبت و منفی داشت.
بله، کلیشه‌ای به خاطر همینم شکل گرفته. مثلا ما راجع به مردم یه شهر یه کلیشه‌ای داریم، راجع به یه شهر دیگه کلیشه‌های دیگه‌ای داریم.
درست.
خب حالا ما باید اینو مدیریتش بکنیم به عنوان متخصصان حوزه برندینگ. چطور اینو میتونیم مدیریت بکنیم؟ خیلی موارد مختلف داره که اگه اجازه بدید من توی اگه فرمایشی داشته باشید دونه دونه اینا رو توضیح خواهم داد.
تمنا میکنم برای بسیار مانی بابت شرح و بست مقدمه‌ای که فرمودیدم از شما سپاسگزارم. خب جناب دکتر سلطانعلی، شما رو هم در قامت یک پژوهشگر و مدرس خطاب قرار میدم. در زبان جناب، در روایت زبانی جناب دکتر عشقی پور شنیدیم که در جهان تقریبا 3 دهه هستش که حالا بحث برندسازی حداقل در محیط‌های آکادمیک باز شده و هر وقت ما راجع به رویکرد جهانی صحبت میکنیم با محوریت رخدادی که در کشور اون میخواد مورد رصد قرار بدیم، باید درازنای تاریخی اون رو هم بکاویم و بجوییم. اگر یک مبحثی 3 دهه است، یعنی به عنوان یک امر نوپا در حوزه پژوهش، کاوش و مداقشه گرفته، در کشور ما چند سال است؟ به همون میزان، بسیار کمتر، هنوز شروع نشده؟ و
بسیار عالی. خیلی ممنون از فرمایشاتی که آقای دکتر عشقی پور خیلی به شفافیت و صراحت توضیح دادن. مقدمتا این نکته رو عرض کنم در تایید فرمایش آقای دکتر و سوالی که فرمودین، اگر حوزه برندسازی رو قدمتش رو در دنیا بخوایم نگاه بکنیم، چیزی حدود 50 سال یا 5 دهه 6 دهه از اون میگذره، ولیکن اشاره فرمودن در حوزه گردشگری در دنیا بیش از 3 دهه.
منم گردشگری رو
بله جهت تاکید عرض کردم قدمت ندارد، ولیکن پیروی فرمایششون سوال حضرت علی، باید اشاره کنم که واقعیت اینه که در کشور ما این حوزه برندسازی در بستر گردشگری بسیار نوپاست، یعنی شاید 4-5 سال نشده هنوز که به این موضوع اصلا توجه ها جلب شده.
بله.
و بنابراین ازش نمیشه هنوز انتظار زیادی داشت. باید به اندازه یه طفل تازه به متولد شده ازش انتظار داشته باشیم. یعنی ما آغاز راهی
پروژه ملی برندسازی صحبت میکنیم، قاعدتا شما مثلا از یک طفل نوپاک انتظار ندارید که چه میدونم، حالا چون مثال فوتبالی زدن درباره استقلال و پرسپولیس، برای اینکه دوستان فکر نکنن که ما رنگ خاصی هستیم، میخواد مسی یا رونالدو بشه از یک مثلا بچه 2 یا 3 ساله که این انتظار نداره. وقتی ما به این پیشوند رو در حقیقت کنارش میگذاریم، یا لقمه بسیار بسیار بزرگتر از دهانمون برداشتیم، یا صرفا از این الفاظی است که میخواهیم فقط فضای رسانه‌ای رو نه در قالب پروپاگاندا حالا به هر شکلی بهش رنگ بدیم، یا شاید فقط یک عرض اندامه. واقعا از یک طفل نوپا میتوان رسیدن به یک برند ملی رو انتظار داشت؟
اساسا میخوام عرض کنم که نه صرفا در حوزه گردشگری، بلکه به طور کلی در همه حوزه های برندسازی ما تو کشورمون بسیار جوان هستیم هنوز.
بله، بسیار
فرقی نمی کنه که، ولیکن تو حوزه، مشخصا در حوزه گردشگری، تا اونجایی که من اشراف دارم و برخورد دارم و در پروژه های مختلفی به هر حال در کنار دوستان بودیم، بیش از 4-5 سال نیست، شاید کمتر از این که توجه ها به این سمت
بله،
جلب شده.
بله.
ولیکن متاسفانه این رو هم حالا شاید جا داره که الان اضافه بکنیم که شاید همه تلاش ها در همه عرصه ها، حالا به ویژه ما در این عرصه که داریم صحبت میکنیم، متاسفانه در ایران، در کشور ما خیلی خیلی به کندی پیش میره و به ثمر میرسه. هزاران موانع متعدد مختلف، اون هم در جامعه ای که در واقع ما در یک شرایط بسیار ناپایدار یعنی نمیتونیم برنامه ریزی بلند مدتی انجام بدهیم، گوین که
شروع وقتانی چون هم دست ما
نیست، بله عواملی که به حال تحمیل میشود بر جامعه و کشور، شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، همون کرونا که مثال زدید، بله. خودش. ولی که برای یک پروژه برندسازی یکی از مهمترین پیش نیازها قابلیت و امکان برنامه ریزی بلند مدت. برند یک شب ساخته نمیشه، یک سال ساخته نمیشه، برند به طول مدت زمان نیاز داره در یک بستر امن و پایدار.
بسیار عالی. بذارید من وام بگیرم قبل از اینکه مجددا با جناب دکتر عشقی پور بحث و آغاز بکنیم. زنجیره شکل دهنده برند الزاما الان نگاه هم فقط بر حوزه گردشگری نیست، چه عواملی باید کنار یکدیگر قرار بگیرن تا در نهایت ما بگوییم به واسطه این زنجیره از نقطه آ که داریم حرکت میکنیم به ب که برسیم، حداقل به تحقق مفهوم به نام برند رسیدیم که حالا بخوایم یه کار بازاریابی، تبلیغات و معرفی اون رو داشته باشیم؟
بله. خیلی پاسخ به این سوال گسترده است، خیلی عوامل بسیار بسیار متعددی که شاید در حوصله این برنامه نمی گنجه، ولی کم خیلی به اختصار بخوام خدمتون پاسخ بدم میتونم به چند مورد اشاره بکنم، شاید مهمترین موضوعاتی که به ذهن من الان متبادر میشه. خدمتون عرض کنم که بیش از هر چیز برعکس تصوری که در عموم جامعه حاکم هست که عموماً مردم تصور میکنن برند یعنی یه نام یا یک لوگو، اشاره فرمود آقای دکتر، اصلا اینطور نیست. برند در واقع یک ذهنیته، یک تفکره، یک سری تداعی هاییه، یک سری خاطره هاییه که ما نسبت به یک پدیدهی، نسبت به یک محصولی، شرکتی، کمپانی یا حتی یک شخص، فرد یا یک مکان یا حتی یک برنامه، یک برنامه تلویزیونی، ویدیو، رادیویی، غیره، به ذهن مخاطبینش متبادر میشه. پس بنابراین موضوع خیلی عمیق‌تر از اون هویت بصری و آرم و لوگو و اسم و شعار و این هاست. این موارده نمیخوام اینها رو جدا بکنم از برند، از یک برند طبیعتا قسمتی از شاکله یک برند رو میسازد، ولی مقدم بر اونها، مقدم بر این عوامل ظاهری و ابعاد بصری، اون چیزی است که ما به عنوان هویت برند، جوهره برند و اون در واقع جایگاه ذهنی برند نسبت بهش صحبت میکنیم. فی الواقع میخوام خدمتتون عرض کنم که اون چیزی که برند رو میسازه مقدم بر اون نام و شعار و لوگو و ابعاد ظاهری، اون تفکری است که ما نسبت در مورد اون پدیده، در مورد اون، حالا مشخصا در مورد مکان ها داریم الان صحبت میکنیم، در مورد اون مکان تصمیم میگیریم بر اساس یک سری تحقیقات و مطالعاتی و یک سری در واقع مطالعات تطبیقی تصمیم میگیریم که میخوایم مخاطبین، مردم، حالا در مورد بحث گردشگری، برندهای گردشگری، توریست های مخاطب، این مکان رو به چه ویژگی خاصی بشناسنش،
بله،
یا بگیم به چه ویژگی هایی که در رأس اونها مهمترین ویژگی منحصر به فرد اون رو ما باید بسازیم. این که دارم خدمتون عرض میکنم تحت عنوان ما بهش میگیم پوزیشنینگ، جایگاه سازی یک برند در اذهان مخاطبینم،
درسته،
ولی که این میخوام بگم صرفا تازه مقدمه موضوعه. چگونه ما هدف گذاری بکنیم برای اون برند؟ چه مسیری باید طی بکنه تا به اون اهداف برسه؟ بر پایه چه ارزش‌هایی باید اون برند فعالیت بکنه؟
درست.
چه وعده‌ای برای مخاطبینش داره؟ یعنی مخاطبین در نتیجه مواجهه و رفتار و برخورد و استفاده از اون برند چه عدد ولیوی، چه ارزش افزوده‌ای به دست میارن؟ چرا باید از اون برند استفاده کنن؟ چرا باید از اون مکان دیدن کنن؟ برای مثال، و عوامل متعدد دیگر میتونم به برخیش اشاره بکنم. این که اساسا ما برای اون برند چه شخصیتی رو داریم تصویر میکنیم. یک برند لازمه ضروریش اینه که باید در شاکله و شخصیت شبیه به یک شخصیت و شاکله انسانی
تحقیقاً، بله،
محقق بشه. لذا پس ما بحث پرسونای برند، شخصیت و اون آرکتایپ برند، اینها رو داریم. بخوام به سایر باز عوامل دیگری پیرو به سوال حضرت علی اشاره بکنم، میتونم به بحث خدمتون عرض بکنم که اون جوهره و اسنس برند، یعنی نهایتا این که ما چه ویژگی منحصر به فرد و یکتایی رو برای برند در تمامی لایه‌ها و ابعاد می‌خوایم به تصویر بکشیم. اینهایی که بهشون اشاره کردم پاره‌ای از، بگم مهمترین پاره‌ای از مواردی است که پیرو به سوال شما باید پاسخ بدم. این زنجیره‌ای از عوامل هست که پیش نیاز ساختن یک برنده و ماحصل خروجی این موارده که در واقع اون هویت و ماهیت برند، جوهری برند رو میسازه. حالا اون اسم و آرم و لوگو و سایر ابعاد بصری بر پایه و اساس این هویتی که ساخته میشه.
درود بر شما. این مسئله رو به این جهت جناب دکتر سلطانی و همچنین جناب دکتر عشقی پور برش تأکید داشتم، چون پیش از این هم حالا مهمانان عالی مقامی که در برنامه رواق تماشا حضور داشتن مانند هر دو بزرگوار به این نکته تأکید داشتن که برند اون لوگو، اون نشانه، اون تصویری که ما از یک مبحث داریم ببینیم نیست. ببینید وقتی کسانی که در یک مقام تصمیم گیری جمعی و کلان قرار میگیرن، مثلا گاهی که بهتر بگم فرهنگستانی که کارش واژه‌یابی یا برساخت واژگان فارسی از زبانهای غیر از فارسی است، وقتی در برابر برند میاد نشان شناسا رو به عنوان ادبیات فارسی استفاده میکنه، حتی این خانشی که شما عزیزان متخصصان دارید به این افراد منتقل نشده، چون نشان شناسا همون سیب گاز خورده است که ایشون داره میگه یا هر اتفاق دیگه، یعنی همون چیزی که شماها میگید نیست هر دو عزیز بزرگوار، در حالی که جایی که داره یک ادبیات رو در فرهنگ عمومی مردم، در فرهنگ گفتاری ما جا میندازه کاملا در نقطه مقابله. خب حالا من مخاطبی که میخواهم شنونده این برنامه باشم یا در آینده شاید مخاطب یکی از همین برندهای گردشگری که داره شکل میگیره باشم، به جای این تداعیات که نکته بسیار بسیار دقیقی هم بود، خاطره ای که میتواند بماند در ذهن ما یا حتی خاطره ای که میتوانیم بسازیم قبل از اینکه اصلا به اون مکان رفته باشیم، مثلا یزد رو ما راجع به شهر بادگیرها مدام شنیدیم، ولی منی که هنوز یزد رو ندیدم برای خودم تصویری ممکنه بسازم که حالا به محض ورودم به اونجا یا همسان ذهنیت من هست یا اصلا ممکنه که یک برساختی متفاوت داشته باشه. این شکل از ارتباط ها به همین سبب من اینقدر بر حوزه تعریفش تاکید داشتم که واقعا میان عموم مردم با نگاه شما متخصصان اگر نگوییم دو جهان متفاوت، ولی نقطه تماس بسیار بسیار کمرنگی داره. نکته دیگر این است که اگر دارم اطاله کلام میکنم من رو ببخشید، سعی میکنم بسیار کوتاهش بکنم، این که وقتی ما میگوییم برند، همه عزیزان که دستن در کار نیستن، من فرد عادی فکر میکنم که خب این چه چیزیست که تازه از اینجا قرار است شروع بشود. ما وقتی مثلا میگوییم اون سیب گاز خورده، به همه این عقبه یا زنجیره‌ای که جناب دکتر سلطانی بهش اشاره کرد که تازه اینا باید پیموده بشه تا ما به خود برند برسیم، حالا برای معرفیش تازه گام برداری. کسی راجع به اینها نمیدونه، نه در فضای رسانه‌ای مطرح شده، نه حتی در گفتگوهای تخصصی، به حال خروجی مثلا جلسات معاونت گردشگری در دولت قبلی، در دولت فعلی سکانداری آقای مونسا، سکانداری جناب دکتر جناب مهندس زرقامی، یک لابیرنت، یک هزار توی عجیب و غریب است، کلافی است که حتی خود متخصصان ها بعضی وقتا توش نمیتوانن در نهایت از اون مسیر خارج بشن. این همه تاکیدم در حوزه برندسازی برای این بود. خب جناب دکتر عشقی پور، میدونم که فصلی از فرمایشتون باقی مونده، در کنار تکمیل فرمایشتون میخوام شما رو ارجاع بدم به سه محوری که خودتون بهشون در فصل نخست اشاره کردید، یعنی جایگاه قراردادهای حقوقی، حالا حق مالکیت معنوی و از همه مهمتر که شاید بیشتر جنبه عمومی و مردمی پیدا میکنه، بحث ارتباطات برای معرفی اون برند. با محوریت نگاه ملی اگر صحبت کنید برای من کمترین منت گذاشت.
خواهش میکنم خدمتتون.
البته چای نگفتم چون نمیخوام بعدا متهم بشین که ما داریم مثلا یه کارخونه یه سیب گاز خورده هی داریم تبلیغ میکنیم.
نه درست میفهمید. نه من بیشتر اون موارد رو برای اینکه آشنایی قرابت ذهنی بیشتری داره با شنوندگان عزیز عرض کردم. اما یه چند تا نکته عرض بکنم. یکی که فرهنگستان زبان فارسی معادل واژه ویژند رو حدوداً یکی دو سال گذشته برای برند مصوب کردند که واژه بهتری است، یعنی واقعاً در مقابل اون نمانام سابق یا نام تجاری و اینها ویژند واژه فارسی است و واژه بهتری است. بنابراین حالا ما اگه بخوایم فارسی رو به قول معروف پاس بداریم از واژه ویژند باید استفاده بکنیم. خدمتتون که عرض بکنم، بله همین رو میگفتم، عرض میکردم ما تو فضای ملی هم همین داستان رو، اما اینکه آیا زود شروع بکنیم یا دیره، یک گرفتاری وجود داره، اینه که دنیا منتظر نمیمونه تا ما ببینید همین سال
اونم تو بازار رقابتی مثل گردشگری.
من یه آمار تأسف برانگیز عرض بکنم خدمتتون، بر پایه یه ارزیابی برند فایننس، یه مؤسسه معتبر